دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه هشتم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز، جوانان و نوجوانان گرامی. امیدوارم که تا اینجای سیر مباحث و مطالب به سوی بی‌نهایت مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و از خدا میخوام که این قدرت رو به بنده بده تا بتونم مطالب رو جوری بیان کنم که مورد پسند و قبولی شما عزیزان و سروران باشه. همچنین شما هم دعا کنید که انشالله هممون عامل به این مباحث باشیم. این هشتمین جلسه است که در خدمت شما هستیم و مباحث قبلی که خدمتون ارائه کردیم بحث هدف از خلقت، راه رسیدن به هدف، راهنما، و الان بعد از اتمام بحث جهنم و علت خلق شدن جهنم وارد مقدمات حرکت میشیم. این سوال مطرح میشه که خب ما هدف و راه رو متوجه شدیم، اما حالا چجوری باید توی مسیر حرکت کنیم؟ این جلسه رو میپردازیم به مقدمات و شرایط و انشالله از جلسه بعد گام‌های عملیاتی و اون کارهایی که باید انجام بدیم تا در این مسیر قدم برداریم و انشالله موفق بشیم بس خواهد شد. ما در مقدمات و شرایط دو تا بحث داریم. یکی رفع موانع روانی و دیگری ایجاد انگیزه و تصمیم جدی برای حرکت. تا این دوتا رو انجام ندیم در گام‌های عملیاتی هم چندان موفق نمیتونیم باشیم. ما اول از هر چیز باید موانع روانی که سر راهمون هست اونها رو بشناسیم و برطرف کنیم و بعد انگیزه و تصمیم جدی داشته باشیم. البته این موانع غیر از اون موانعی است که در راه تکامل هست که اونها رو انشالله در جلسات آینده بهش خواهیم رسید. به صورت کلی میتونیم بگیم که در مسیر حرکت به سوی صفات خدا و خدای شدن چند تا مانع روانی وجود داره قبل از شروع حرکت. البته اون موانع موانعی هستن که در مسیر حرکتن، داخل در مسیرن، اما این موانع قبل از حرکت در جان ما و در روان خود ما وجود داره. من ابتدا نام میبرم این موانع رو، بعد توضیحش رو خدمتتون عرض کنم. یکی از موانعی که ما دچار ناامیدی هستیم، بعضی وقتا امیدمون رو از دست میدیم، میگیم نه ما که به بی‌نهایت نمیرسیم، ما که مقامات نمیرسیم، ما که به کمال نمیرسیم. یه مورد دیگه راحت طلبیه، برای اینکه خودمون رو خلاص کنیم میگیم نه خیلی سخته، نمیشه به خدای شدن رسید، به صفات خدا نمیشه رسید، اما حرکت به سوی گناه و جهنم آسونه. این یه جور راحت طلبیه و یا بهتر بگیم از بار مسئولیت شونه خالی کردنه. یکی دیگه از موانع ناشکریه. ما امکانات و وسائلی در این مسیر برامون خداوند متعال قرار داده که اگر اونا رو استفاده نکنیم داریم ناشکری میکنیم. و مانع بعدی هم میتونه جهل باشه که کیفیت حرکت رو نمیدونیم. خب حالا در مورد اینها توضیحات خدمتتون عرض کنم. اولی مانع گفتیم که بعضی ها دوچارش هستن، بحث ناامیدیه و اینکه ما هرگز به بی‌نهایت نمیرسیم، ما به کمال نمیرسیم، نمیتونیم، نمیشه. این ناامیدی مانع بزرگی سر راه. یکی از راه‌های برطرف کردن این ناامیدی توجه به رحمت بی‌نهایت الهیه، توجه به فیض بی‌نهایت الهیه، توجه به مهربانی بی‌نهایت خداوند متعال. اویی که همه چیز رو خلق کرد تا انسان رو کمک کنه برای رسیدن به بی‌نهایت. ما اگر به این توجه داشته باشیم این ناامیدی از دل ما باید بره. وقتی توجهمون به این باشه که یک وجود بی نهایتی هست که بی نهایت مهربانه، بی نهایت رحمت داره و منتظره که ما به سمت او حرکت کنیم، این میتونه اون ناامیدی رو از بین ببره. اما مورد دومی که گفتیم که بعضی ها دوچارش هستن که به راحت طلبی می انجامه، اینه که مسیر و راه رسیدن به صفات الهی و خدا شدن رو سخت میدونن و گناه و حرکت به سوی جهنم رو آسون میدونن. باید ببینیم آیا واقعا مسیر و راه رسیدن به خدا و خدای شدن سخته یا نه. ببینید در ابتدای امر اون چیزی که الان ما تصورمون هست که میگیم سخته به خاطر اینه که یک عمر زندگی کردیم که چندان در مسیر خوب حرکت نکردیم، گناهایی داشتیم و با توجه به اون تجربه میگیم که خب گناه کردن آسونه و به خدا رسیدن سخته. اما قبل از ورود به این عرصه اگر ما صرفاً از بیرون بخوایم نگاه کنیم و دو تا راه رو نگاه کنیم، میبینیم که مسیر تکامل و خدای شدن به دلیل همسو بودن با نیروهای فطری آسان‌تره. ببینید ما یک نیروی از درون داریم که این ما رو سوق میده به سمت بی‌نهایت. اگر یادتون باشه گفتیم همه انسان‌ها امیال بی‌نهایت دارن. ما یک نیروی درونی داریم که به ما این قدرت رو میده که به بی‌نهایت فکر کنیم. ما همه انسان‌ها دوست دارن برسن به زیبایی بی‌نهایت، به قدرت بی‌نهایت، ثروت بی‌نهایت. همه انسان‌ها درونشون این میل وجود داره که می‌خوان برسن به آزادی بی‌نهایت، به دانایی و شهرت و لذت بی‌نهایت. این میل به هدف در درون همه ما هست، میل به فضائل هم درون ما هست. اینم باز خودش یک انگیزه مضاعف میده. جدای از این که ما میل به هدف داریم و همه انسان‌ها میخوان که به این بی‌نهایت‌ها برسند، از درون و با فطرت هم انسان‌ها میل به فضائل دارن. حالا اینقدر که میگیم فضائل، ببینید فضائل مثل رحم و مهربانی، صداقت و راستگویی، انصاف، عدالت، عفت، پاکدامنی، امانت‌داری، سپاسگزاری، احترام والدین، آگاهی، بصیرت، کظم غیظ یعنی فرو بردن خشم، کنترل خشم، کمک کردن به دیگران، اینها جزء فضائله. همه انسان‌ها فطرتاً میل به این فضائل دارن. چجوری؟ ببینید هر انسانی در درونش میل به این فضائل رو داره، به خاطر اینکه گرایش به هر فضیلتی در انسان 4 تا شکل داره. میتونیم بگیم که یک موتور قدرتمند 4 سیلند. حالا تصور کنید خداوند در درون همه انسان‌ها میل به فضائل رو گذاشته. انسان وقتی که هنوز سالمه، هنوز خیلی خودش آلوده به گناه نکرده، دوست داره که آدم راستگویی باشه. این یک گرایشه. گرایش دوم اینه که راستگوها رو هم دوست داره. انسان سالم وقتی میبینه مثلا یک جوانی، نوجوانی، انسان راستگویی و دروغ نمیگه، علاقه‌مند بهش میشه، خوشش میاد، دوست داره اون راستگو رو. سومین گرایش اینه که انسان‌ها دوست دارن که بهشون راست بگن، از دروغ خوششون نمیاد. و مورد چهارم اینه که دوست داره که بهش بگند راستگو. از اینکه دروغگو خطابش کنند ناراحت میشه، بدش میاد. ببینید تو درون ما همه این چهار تا گرایش هست. البته انسانی که خودش رو با دروغ، حالا ما مثال راستگو رو زدیم، بقیه صفات هم همینه، انسانی که خودش رو با مثلا دروغ عادت داده و از دروغگویی لذت میبره، این گرایش ها بعضیاش از بین میره و بعضیاش یه خورده کمرنگ میشه، اما دوتاش برای همیشه درونش هست. شاید یکم کمرنگ بشه اما هیچ وقت از دستش نمید. شاید انسان دروغگو دیگه دوست نداشته باشه راست بگه و از دروغگویی لذت ببره. شاید به جایی برسه که دیگه راستگوها هم دوست نداشته باشه. اما انسان دروغگو دوست نداره که رفقاش بهش دروغ بگن. دوست نداره که رفقاش دروغگو صداش بزنن. این امیال انقدر درون انسان قویه که حتی ظالمترین آدمها هم این فضیلت و فضائلها رو درون خودشون میبینند. یکی از جنایتکارهای قرن صدام بود. جالبه بدونید موقعی که توی دادگاه میخواستن براش حکم ببرن، به قاضی میگه که با من به عدالت رفتار کنید. انسانی با اون همه جرم و جنایت، هزاران انسان رو به کشتن داده و این همه خباثت به خرج داده، اما قائل به اینه که باید باهاش به عدالت برخورد بشه. خب ببینید اگر مقداری در طول زندگیش تعقل میکرد و فکرش رو به کار مینداخت، باید به خودش این نهیب رو میزد. تویی که دنبال این هستی که باهات با عدالت برخورد کنن، چقدر تو زندگیت عدالت رو رعایت کردی و آدم عادلی بودی. پس این میل درونش هست. هیچ دزدی دوست نداره صداش بزنن دزد. یه آقایی توی دادگاه قاضی بهش میپرسه که تو که اینقدر دزدیدی، شریک هم داری، دوست و رفیق هم داری بهت کمک کنن؟ میگه نه آقای قاضی، تو این دور زمانه آدم دستپاک پیدا نمیشه به این راحتی. حتی یک دزد دوست نداره کسی ازش دزدی کنه. میگه رفیق من باید آدم دستپاک باشه، یعنی به مال او دست نزن. خب اینا یکم فکر کنه، میبینه وقتی میل به این فضیلت درونش همین مقدار هست، یعنی گرایشش هست، پس باید به سمتش حرکت کنه. همه انسان ها این امیال رو در درون خودشون دارن. پس ببینید وقتی این امیال فطری هست، وقتی که این گرایش به فضیلت ها هست، انجام فضایل آسونه، چون فطریه. بله با گناه و مسیر بد رفتن این سخت میشه، اما باز هم حتی اگر هم سخت شده باشه، وقتی انسان به لذت بی نهایت توجه کنه و درک کنه و در موردش فکر کنه، انگیزش قوی میشه. اون موقع راه دوباره براش آسون جلوه میکنه. وقتی انگیزه انسان بالا بره، راه آسون میشه، براش سخت نیست. در حالی که گناه کردن سخته، سقوط در جهنم سخته. بعضی فکر میکنن بهشتی شدن سخته، جهنم شدن آسونه. نه، اتفاقا برعکسه. گناه کردن خلاف فطرته. حتی اگر که با انجام گناه و آسان شدن گناه و لذت بردن از گناه کسی احساس میکنه که این مسیر راحت تره، وقتی که توجه کنه به عذاب جهنم، راه براش سخت جلوه میکنه. مشکل ما اینه که به اینجور چیزا کمتر تو زندگیمون فکر میکنیم، به بهش کمتر فکر میکنیم. موقع انجام یک عبادتی اگر یه خود برامون سخت میاد، کافیه یکم به لذت بی‌نهایت فکر کنیم، اون موقع برامون شیرین میشه. موقع انجام گناه کافیه یکم به جهنم فکر کنیم، اون موقع انجامش برامون سخت میشه. و از اون طرف طبق روایتی، دخول الجنت رخیص و دخول النار غال، وارد شدن به بهشت ارزانه و وارد شدن به جهنم گران. چرا؟ ببینید در مقابل 60 70 سال 90 سال 100 سال عمری که شما زندگی کردید و اطاعت و عبادت خدا رو کردید، به شما بی‌نهایت لذت میدن. خب این خیلی ارزونه. یا یعنی شما 70 سال عمرتون رو بدید، در مقابلش لذت بی نهایت بگیرید، خیلی ارزون خریدید. از اون طرف این روح بی نهایت خواه شما، این ظرفیت بی نهایتی انسان خیلی ارزشمنده. گفتیم انسان خیلی موجود ارزشمندیه. این رو اگر کسی بده و در ازاش جهنم بگیره، خیلی گرون خریده جهنم رو. این روایت به نظر میرسه منظورش اینه، انسانیتش رو فروخته و در ازاش جهنم گرفته. این مثل اینه که شما یک چک سفید امضا بدید، در ازاش یک پفک، اونم تازه مثلا پفک یا چیپس مسموم بگیرید. چون جهنم جای عذابی، بله حالا یک مدتی اولش مثلا خوشمزه است، توی این دنیا گناه میکنه، فکر میکنه داره لذت میبره، اما بعدش درد و رنجه. خب موانع روانی حرکت رو میگفتیم، میرسیم به سومین مانع روانی. امکانات و وسایل برای حرکت ما وجود نداره. بعضیا اینجوری فکر میکنن، اینجوری میگن، میگن که امکانات نیست، وسایل نیست، سخته تو این دور و زمانه. این یه جوری میشه همون ناشکری که گفتیم. یک بخشی از امکانات و وسایل رو تو جلسات قبل خدمتتون گفتیم که خدا به انسان داده، همون ابزار و وسایلی که خدا به انسان داده. خب اینها اگر درست استفاده بشه کمک میکنه به انسان. البته خدمت شما عرض کنم، این رو ما میدونیم که تو این زمانه و تو این دوران شرایط خیلی سختتر و پیچیده تره. حفظ دین و ایمان در زمان حاضر خیلی سختتر شده به نظر من تا 100 سال پیش. راه‌ها و مسیرهای انحراف شاید در 100 سال 200 سال پیش، فرض کنید 5 تا 10 تا اگر بوده، الان 500 تا 200 تا 300 تاست. خیلی شرایط گناه کردن فراهم‌تر شده. خب آخر از زمانه، انشالله که نزدیک ظهور حضرت آقاست. اما با این حال ما اگر توجه کنیم به امکاناتی که خداوند متعال در مسیر ما قرار داده، میتونیم راحت‌تر مسیر رو طی کنیم. البته این هم بگم، در ازای سختی هایی که این مسیر داره، خدا در اون دنیا جبران میکنه برای انسان های مؤمن. یکی از این امکانات عوامل ماوراییه، امدادهای غیبیه، ملائکه و نیروهای ملکوتیه که خداوند برای آسان شدن حرکت قرار داده. ما گاهی وقتا متوجه نیستیم. البته مفصل این بحث انشالله بعدا خدمتون عرضه خواهد شد، اما همین قد بهتون بگم که ماها در بسیاری از موارد غافلیم از حضور ملائکه و نقش ملائکه در کمک کردن انسان. جایی که ملائکه حضور داشته باشن، اونجا انسان احساس آرامش معنوی بیشتر و احساس داشتن انگیزه بیشتر برای انجام کارهای خیر میکنه. شما قطعا وقتی وارد حرم معصومین علیهم السلام یا امامزاده ها شدید یا مسجد شدید، این رو درک کردید. اونجاها آدم خیلی علاقه به انجام کارهای خوب و عبادت داره تا جاهای عادی. خب یک بخشیش حضور خود اون حضرات معصومین و نورانیت اون هست، یک بخشش هم حضور ملائکه اون توی اون مکان هاست. اینها به انسان انگیزه و نیرو میدن، مشوق انسانه. همینجا نکته رو خدمتتون عرض کنم، کاری که ملائکه انجام میدن برای خودشون هم هست. یعنی این بخش از داستان خلقت حضرت آدم رو خیلی سریع و اجمالا بهتون بگم. موقعی که خداوند متعال اعلام میکنه به ملائکه که میخوام جانشینی روی زمین قرار بدم و خلیفه‌ای برای خودم قرار بدم و خلق کنم، عکس العمل ملائکه این بود که اونا هم درخواست این خلیفت اللهی رو کردن. این نبود که شما فکر کنید که ملائکه اعتراض کردن به خلقت انسان، اصلا و ابدا. ملائکه اصلا در این جایگاه نیستن که اعتراض بخوام بکنن، سوال کردن. اونا درخواست خودشونو در قالب یک سوال مطرح کردن. ببینید، با توجه به شرایطی که انسان داره و امیالی که داره، گفتن که این اگر بیاد روی زمین فساد میکنه، خون ریزی میکنه. و نحنو آیه 30 سوره بقره رو ببینید، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. این قسمتش جالبه، درخواستشون رو در این قالب میگن. میگن اون که اگر کسی رو میخوای قرار بدی که روی زمین وقتی میره خون ریزی کنه، خب ما اینجا داریم تقدیست میکنیم، ما تو رو حمد میکنیم، خب به ما چرا این مقام رو نمیدی؟ و نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خدا در جوابشون میگه که شما یه چیزی رو نمیدونید که من میدونم. اینجا خداوند بهشون میگه که اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. و این سجده در واقع خدمت به اهل فضائل. یعنی اگر شما هم میخواید لذت بی نهایت ببرید، با خدمت کردن به اهل فضائل میتونید. و اونم اینه که نیروهای ملکوتی رو به سمت انسان مدیریت کنید. و ملائکه قبول کردن، فسجدوا. ببینید، اگر کسی دوست داره یکی از قهرمانهای ورزشی باشه مثلا، تشویق میکنه همیشه، یا همیشه همراهشه، دوستشه، موقعی که اون ورزشکار قهرمان میشه، مثلا در المپیک و مدال طلا رو میگیره، خودش به اون مدال طلا رسیده و یک خوشحالی زیادی داره. اون کسی هم که همیشه باهاش بوده و دوستش بوده، اون هم به اون خوشحالی و لذت میرسه، اون هم به اون مقام لذت ورزشکار میرسه. بعضی وقتا هست که بعضی تماشاگرها لذت خوشحالشون بیشتر از خود ورزشکار است. وقتی که قرار شده ملائکه خدمت به انسان بکنن، اینو باید یادمون باشه که ملائکه برای انسانها طبق روایات دعا میکنن، استغفار میکنن، محافظت میکنن. فکر نکنید این دنیا ساده است. فکر نکنید اگه یه موقعی یک خطری به اصطلاح از بیخ گوشتون رد شد، همینجوری اتفاقی بود. شاید تو اون لحظه ملکی شما رو از اون خطر نجات داده، به خاطر یکی از کارهای خوبتون مثلا، یا به خاطر دعای پدر و مادر. حضور دارن ملائکه. ما در روایات داریم که بعضی از اعمال ملائکه رو جذب میکنه و میاره به داخل منزل و مکان، و بعضی از اعمال ملائکه رو دور میکنه، که یکی از اونها مثلا موسیقی حرام، آلات لهو و لعب و این هاست. خب تو اون خونه ای که اینجور چیزا وجود داشته باشه، وقتی ملائکه از اونجا برند، معنویت کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر میشه و به مرور شیاطین و اجنه بد در اونجا حضور پیدا میکنن، هرچند که خیلی ها نتونن ببینن. این بحث رو سربسته خدمتون عرض کردم، توضیحات مفصلش در جلسات مفصل تر انشالله. پس ما اگر دقت کنیم، اون مستحباتی که در دین ما گفته شده، خواندن قرآن، دعا، نمازهای مستحبی، اینا باعث جلب ملائکه میشه. یه نکته دیگه هم که از همینجا میتونیم برداشت کنیم اینه که اگر کسی خودش خیلی انگیزه نداره و یا فکر میکنه که اشتباه البته هست، که فکر میکنه توانایی نداره به بی‌نهایت برسه، اگر بیاد به اهل فضائل خدمت کنه، اینم یکی دیگه از اون راهاست برای اتصال به بی‌نهایت. اگه میبینه خودش نمیتونه خیلی اهل فضائل باشه، لااقل به اهل فضائل احترام بگذاره و خدمتشون رو بکنه. این باعث رسیدن خودش هم میشه. غیر از اینها که داشتیم در مورد امکانات حرکت صحبت میکردیم، که گفتیم یکیش عوامل ماورایی یعنی همون ملائکه و نیروهای ملکوتی است، یکی دیگه که باید ما دقت کنیم اینه که خداوند طبق ظرفیت‌ها انسان‌ها رو محاسبه میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. قرار نیست خدا همه رو یک جور محاسبه کنه. اینم دقت داشته باشید. یه موقع فکر نکنید که، یا نگید که فلان جوان در خانواده مذهبی به دنیا آمده، پدرش مذهبیه، مادرش مذهبیه، خانواده خواهر برادر، ولی من در یک خانواده غیر مذهبی. بله شرایط و امکانات او بیشتره، اما توقع و وظیفه و بار مسئولیت او هم بیشتره. خدا قرار نیست به زیادی سرمایه یا زیادی سود نگاه کنه. ببینید، فرض کنید به یک نفر 1,000,000 تومان میدن که باهاش کار کنه. توقع اینه که از این 1,000,000 تومان مثلا فرض کنید 5% سود داشته باشه. 50,000 تومان سود داشته باشه. به یک نفری هم 100,000,000 تومان بودجه میدن که او هم توقع میره 5% سود، یعنی 5,000,000 تومان سود داشته باشه. حالا اگر اون انسانی که 1,000,000 تومان گرفته جوری تلاش کنه که به جای 5% 10% سود کنه، یعنی 100,000 تومان سود کنه، و اون انسانی که 100,000,000 تومان گرفته به جای 5% مثلا 4% سود کنه، یعنی 4,000,000، انسان عاقل میگه که اون کسی که 1,000,000 تومان داشته خیلی زرنگتر بوده و جایزه بیشتری میبره. درصد رو نگاه میکنن، به جای 5% 10% سود کرد. درسته که این 100,000 تومان سود آورده، ولی اون یکی 4,000,000 تومان آورده، اما قرار بود 5,000,000 تومان بیاره. در محاسبه انسان هم همینه. کسی که در شرایط سختیه، کسی که در محیط بدیه، خب او نسبت به همین امکاناتی که داره خدا محاسبش میکنه. اما کسی که سرمایه زیادی داره، خدا هم به همون نسبت سود بیشتری ازش میخواد. پس اینم یکی دیگه از امکاناتیه که باید توجه داشته باشیم که خدا این ظرفیت‌های متفاوت انسان‌ها رو در نظر داره. اما مورد دیگه‌ای که میتونه مورد توجه قرار بگیره اینه که ما یک عواملی داریم در تربیت، و یک عواملی داریم در خانواده، که اینها رو انسان باید در نظر بگیره تا مسیر حرکتش راحت تر باشه. اگر پدر و مادری کسی داره، خب داشتن خود پدر و مادر و احترام به اونها خیلی انسان رو میتونه کمک کنه. اگر کسی به دنبال یک معلم خوب و مربی خوب بره میتونه انسان رو خیلی کمک کنه. یا فرض کنید در آینده انشالله شما بخواید ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدید، خب خیلی مهمه که شریک زندگی شما چجوری باشه. اگر درست انتخاب کنید، اون شریک زندگی میتونه به شما کمک کنه تا مسیر خدای شدن رو بهتر و راحت‌تر طی کنید. یکی دیگه از موارد عوامل محیطیه که در اطراف ما هست. محل زندگی، محل کار، مسجد، شهر، کشور. خب اینا امکاناته. شما که تو یک شهر مذهبی داری زندگی میکنی، شما که در کنار حرم یکی از ائمه یا امامزاده های واجب و تعظیم داری زندگی میکنی، خب چرا گاهی وقتا مدت زیادی میگذره و سر نمیزنی به این اماکن مقدس؟ خب اینا امکانات دیگه. اگر کسی برنامه منظم داشته باشه برای حضور در این اماکن مقدس، امامزاده اگر در شهرتون نیست، در مسجد، حسینیه، مراسم مذهبی، معنوی، خب اینا اگر مرتب آدم سر بزنه کمک میکنه بهش. اینا همه امکاناته. یکی دیگه از عوامل تغذیه حلاله، تغذیه سالم و طیبه. ما بالاتر از حلال تغذیه سالم و طیب هم داریم. دقت کنید به این آیه، کلوا طیبا و اعملوا صالحا. این که دستوراتی که خداوند در این آیه قرآن به انبیا شده که برای ما هم الگو بودن، یعنی ما هم از همین مسیر باید بریم. اینجا خدا نمیگه که کلوا حلالا، نمیگه حلال بخورید و عمل صالح انجام بدید. کلوا طیبا یعنی از بین حلال ها هم اون سالم رو و طیبش رو انتخاب کنید. خب بعضی از غذاها و بعضی از چیزایی که الان در زندگی ها وجود داره، اینها ما هم متوجه نیستیم، اما بدونید اثر میگذاره، راه رو یه خورده سخت میکنه. غذاهای صنعتی، خیلی از این فست فود. البته اصلا اینجا بحث ما بحثی نیست که بگیم اینا حرامه یا استفاده نکنید، نه، اما دقت کنید تو مصرفش، حداقل برای سلامتی بدن دیگه. الان اکثر مردم میدونن که این غذاها برای سلامتی خوب نیست، لااقل آدم میزانش رو کم کنه. خب بدن اگر سالم نباشه، خوبم نمیتونه اطاعت کنه، خوبم نمیتونه عبادت کنه. خب از این موانع روانی که میگفتیم در مسیر حرکت ما وجود داره، یکی دیگه از این موانع اینه که انسان فکر میکنه کیفیت حرکت رو بلد نیست و نمیتونه یاد بگیره. این نیاز به تحصیل داره که انسان کیفیت حرکت رو یاد بگیره. انسان نباید در جهل بمونه. این ندونستن کیفیت نباید باعث بشه که ما دست از حرکت برداریم و دیگه حرکت نکنیم. خب انسان باید بره فرا بگیره، یاد بگیره که چجوری توی این مسیر حرکت کنه. برنامه دین هم همینه. دین به ما این برنامه رو داده که چجوری توی این مسیر حرکت کنیم. گفتم که مقدمات و شرایط حرکت، یکیش رفع موانع روانیه که گفتیم موانع روانی میتونه ناامیدی باشه یا راحت طلبی باشه، ناشکری باشه و یا جهل. یه مورد دیگه هم که باید جزء مقدمات و شرایط حرکت ذکر کنیم، بحث ایجاد انگیزه و تصمیم جدی برای حرکت. بعد از اینکه ما موانع روانی رو تلاش کردیم، رفع کردیم، باید بریم سراغ ایجاد انگیزه و تصمیم جدی برای حرکت. برای ایجاد کردن انگیزه و گرفتن تصمیم هم یه چند تا مطلب لازمه بدونیم. اولا که درون خودمون احساس خطر و خسران بزرگ ببینیم اگر که توی این دنیای محدود و فانی بمونیم. باید به این شعور برسیم که اگر خودمون رو بچسبونیم به این دنیا و لذت‌های این دنیا و گناهان، خطر بزرگی داره ما رو تهدید میکنه. شعور واقعی یعنی این که انسان این خطر رو درک کنه، بفهمه که اینجا جای محدود هاست و به درک نامحدود ها برسه و حرکت کنه به سمت نامحدود ها. این میشه شعور واقعی. میدونید در واقع در لسان دین چه کسی شعور نداره؟ کسی که یحسب ان ماله اخلده، اون کسی که فکر میکنه این مال دنیای محدود میتونه او رو ابدی کنه، میتونه به بی‌نهایت برسونه، به بی نهایت برسونتش. خب اگر کسی به این شعور نرسه ضرر کرده. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان، در خسرانه. اگر گاهی وقتا میبینیم که هوا و هوس ما رو اذیت میکنه، شیطان وسوسه هاش ما رو اذیت میکنه، یه خورده گناه دور و برمون زیاد شده، یکی از راهکارهایی که بتونه ما رو آروم کنه و دوباره برمون گردونه تو مسیر، یاد مرگ. مرگ خیلی از این هوس‌ها رو، خیلی از این توهمات رو، خیلی از این گناه‌ها رو آتیشش رو خاموش می‌کنه. چون یکی از حتمی‌ترین آفت‌های دنیاست و هیچ انسانی اینو نمی‌تونه منکر بشه. می‌تونیم بگیم یکی از حقایق عالم هستی که هیچ انسانی نمیتونه منکر مرگ بشه، چون دارن میبینن که همه میمیرند، همه میمیرند، زودتر و دیرتر، اما همه میمیرند. بعضی از عرفا میگن هیچ چیز به اندازه یاد مرگ در اصلاح نفس کارساز نیست، و لذا بعضی از عرفا دستور العملشون این بوده که هر چند وقت یه بار به قبرستان و جایی که مرده ها رو دفن میکنن سر بزنید. اونجا وقتی آدم میره یه خورده به یاد مرگ بیفته، به این نفسش نهیب بزنه که تو که اینقدر داری سرکشی میکنی و خودت رو به گناه آلوده میکنی، مراقب باش، اینجا تموم شدنیه، موندنی نیست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. همه فانیان، همه از بین میرن، فقط کسایی که وصل به بی‌نهایت بشن اونا وصل شدن و موندگار. پس اگر ما بخوایم انگیزه درونمون ایجاد بشه و تصمیم جدی برای حرکت بگیریم، که البته اون حرکت میشه همون تعبد، ما گفتیم نیاز به شعور داریم، از اون طرف نیاز به تعقل هم داریم. شعور رو گفتیم اون احساس خطره، و تعقل پیدا کردن راه نجات. عقل واقعی اون عقلیه که ما رو برسونه به پیدا کردن راه، البته نه جزئیات راه، اصل اینکه راه وجود داره. عقل ما هیچ موقع نمیتونه جزئیات راه بی‌نهایت و نقشه رسیدن به راه بی‌نهایت رو ما بگه، اما کلیتش رو عقل میگه که بله باید حرکت کنی برسی. ولذا در روایات داریم العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که خدای رحمان باهاش عبادت بشه و بهشت به دست بیاد. ما میتونیم بگیم دو جور عقل داریم، یه عقل معاد داریم، یک عقل معاش. این رو خواهش میکنم دقت کنید، تو خیلی از مباحث روز، تو خیلی از مباحث آیندهی که مطرح خواهیم کرد تأثیر داره. بسیاری از شبهه و سوالاتی که جوانها دارن، بسیاری از شبهاتی که مردم میان و سوال میکنن، و یا مشکلاتی که تو فهم مطالب دینی دارن، به خاطر اینه که با عقل معاش سراغ این مسائل میرن. عقل معاش عقل دو تا چارتاییه که چجوری این دنیا و زندگیمون رو بچرخونیم، که البته اسلام این رو نفی نمیکنه. قرار نیست اینجا بی عقلی کنیم. به هر حال انسان باید در کسب رزق حلال هم عقلش رو به کار بندازه و از مادیاتی هم که داره در مسیر درست استفاده کنه. اما مهمتر از اون عقل معاشه، اون چیزی که انسان رو حرکت میده به سوی راه نجات و سعادت، اون میشه عقل معاد. مشکل خیلی ها شاید این باشه که این دوتا مقوله رو با هم اشتباه میگیرن. جایی که مقوله های دینی مطرح میشه با عقل معاششون میخوان متوجه بشن، و جایی که مقوله های دنیوی مطرح میشه با عقل معادشون، آینده نگری بیش از حد، اون عقل معاش برای این دنیاست که به کارش بگیریم تا درست استفاده کنیم از امکانات و بهره‌وری بهتر و بیشتری داشته باشیم. اما اون عقل معاد اون چیزی که ما رو برای رسوندن به خدا کمک میکنه. اما ببینید دوچار اشتباه نشیم باز که عقل میتونه همه چیز رو به ما بفهمونه و یاد بگیم. نه، ما در راه اتصال بی‌نهایت دو تا مقوله داریم، یکی عقل یکی وحی. عقل وجود بی‌نهایت رو برای ما اثبات میتونه بکنه، و وقتی که با عقل متوجه شدیم که وجود بی‌نهایتی هست، همون عقل به ما حکم میکنه که باید بهش متصل بشیم. وقتی وجود بی‌نهایتی هست باید بهش وصل بشیم تا دچار ضرر نشیم. اما عقل هیچ موقع نمیتونه راه رو مشخص کنه، چون تسلطی نداره بر بی‌نهایت که بخواد راهش رو نشون بده. راه رو خود وجود بی‌نهایت باید نشون بده، و اون هم از طریق وحی. ولذا هر گروهی، هر فرقی، هر دین و کیش و مذهبی که ادعا کنه من راه رسیدن به خدا رو بلدم، باید وحیانی بودنش رو اثبات کنه. اینکه از طرف خداست رو باید ثابت کنه، و در ذهن باید کامل و جامع باشه اون نقشه. یک نقشه ناقص نمیتونه انسان رو برسونه. و شما هم اگر بخواید برسید، وقتی نقشه کامل رو پیدا کردید و دین اون نقشه رو به شما داد، باید طبق نقشه عمل کرد. اینجور نباشه که فرض کنید نقشه گنج رو به یک انسانی بدن، بهش بگن که در این نقشه اومده شما باید 10 قدم به جلو حرکت کنی، بعد به سمت راست 8 قدم، بعد به سمت چپ 13 قدم، میرسی به این علامت، از اونجا 14 قدم برو جلو دوباره. حالا یه انسان این نقشه رو بگیره دستش، بگه که نه، به نظرم اینجا 8 قدم نباید باشه و مثلا 10 قدم باشه، اونجا 10 قدم نباید باشه، 15 قدم باشه، 13 قدم نباید. هی برای خودش بشینه بگه نه به نظرم، خب این هیچ وقت به گنج نمیرسه. بعضی ماها با دین همینجوری رفتار میکنیم. نه، به نظر من اینجا این سختگیری دین اینجوری نیست، باید اون کار رو کرد، به نظر من اینجا این کار رو باید انجام داد، اشکالی نداره. کی گفته؟ خب ما نباید دست ببریم تو نقشه که خداوند فرستاده. یه مثال دیگه اگه بخوام براتون بزنم، ببینید، کارخونه‌ای که لپتاپ تولید میکنه، برای استفاده صحیح از این لپتاپ خود همون کارخونه یک دفترچه راهنما میذاره کنارش که طبق اون عمل کنید تا کامپیوترتون درست استفاده بشه و خراب نشه. آیا کارخونه یخچال سازی میتونه دفترچه راهنمای استفاده از لپتاپ رو به ما بده؟ نه. خدایی که انسان رو آفریده دفترچه راهنماش رو هم براش گذاشته. قرآن و کسایی که بتونن این قرآن و این دفترچه راهنما رو برای انسان خوب توضیح بدن، ائمه علیهم السلام. ما با عقلمون وقتی فهمیدیم که بی‌نهایت هست و باید به سمتش حرکت کنیم، همین عقل میگه که حالا که میخوای برسی کاملا مطیع این نقشه و کسایی که این راه رو بلدن باش تا به مقصد برسی. پس یکی از راه‌های نجات اینه، ما از طریق کسایی که متصل به بی‌نهایت هستند تلاش کنیم. مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها و نجا و من ترکها غرق. این روایت می فرماید که پیامبر بزرگوار اسلام، مثل اهل بیت من مثل کشتی حضرت نوحه، هر کسی سوار شد نجات پیدا کرد، هر کسی هم ترک کرد غرق شد. اهل بیت کشتی نجات، کسی که دستش رو بذاره تو دست اهل بیت می رسوننش. که خب باز در بین اهل بیت طبق روایات می بینیم که کشتی امام حسین علیه السلام باز شاید دامنه وسیع تری داشته باشه، شاید گستره بیشتری داشته باشه برای جا دادن انسانها. ما نمیتونیم درک کنیم، من نمیفهمم خودم، ولی روایت میگه، یک روایت عامه که همه اهل بیت، و یک روایت میگه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، یعنی باز یک کشتی خاص‌تر و ویژه‌تره که محبت امام حسین، گریه آگاهانه برای امام حسین گناهان رو میسوزونه، آتش میزنه، از بین میبره و انسان رو نجات میده. انشالله که خداوند این عشق و محبت اهل بیت که در دل ما قرار داده روز به روز افزونتر کنه، بصیرت و آگاهی و بینش ما رو هم نسبت به اهل بیت روز به روز بیشتر کنه، و انشالله که هممون از پیروان واقعی اهل بیت باشیم و زینت اهل بیت باشیم. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.